شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. امروز 27 فروردین ماه 1403 هست. 1404
4.
ببین آخر ماه هم دوباره اشتباه کردم. نه
منتظر حقوقتی؟ حواست
نه دست. نه فروردین تموم شدش دوست عزیز.
میگن خیلی وقت تموم شده ولی نمیگن که شلوغ نشه.
من سیاوش صفاری هم همراه با احسان مهرچی رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان و شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم همگی سلامت باشند و فروردین هم به قول تو دیگه داره تموم میشه.
آخه سال 1404.
گفتیم سرما بره، الان حالا گرما اومده.
حالا اون که به هر حال طبیعته، ولی من نگران اینم که نگران، نه اینکه بخوام نگران باشم و استراب داشته باشم، ولی از الان دارم اسفند ماه 1404 رو میبینم. خیلی سری میرسه،
خیلی زودتر از چیزی که فکر میکنی میرسه. من از الان واقعا اضطراب پاییز 404 دارم که دوباره
پاییز خوشت نمیاد اصلا. ولی بهت خبر خوب بدم،
بگو.
اردیبهشت ماه داره میرسه.
فوق‌العاده،
من عاشق اردیبهشت.
فوق‌العاده است.
بریم رادیومو شروع کنیم.
بریم.
رادیوم به برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز همراه با احسان سعی میکنیم نگاهی بیاندازیم به جهان پیرامونمون، دقیق بشیم، بهتر ببینیم هم آدمها رو، هم طبیعت رو، هم جزئیاتی که وجود داره، و سعی بکنیم که مغزمون رو به چالش بکشیم. یه ورزش صبحگاهی هم میدونید داریم دیگه. هر روز من از احسان مهرجو میخوام که یه سوال خلاقانه مطرح بکنه، یه سوالی که جوابش رو نمیدونیم. برای اینکه در واقع راستش بخواید بدونید که رادیوم بیش از هر چیزی کارخانه سواله. ما اینجا در واقع از سوال کردن نمی ترسیم. احسان یه سوال بپرس.
امروز روز نجات فیل هست، نجات فیل ها.
جدی؟
آره.
با من هماهنگ نشده.
سوالم اینه که چرا فیل ها وقتی روی یک جسمی راه میرن قدم میگذارند، به اندازه اون وزنی که دارند و اون هیبت و عظمتی که دارن فشار وارد نمی کنن، له نمی کنن اون چیزی که دارن روش قدم میذارن.
کف پاشون پهنه.
خب باشه،
نرمم هم.
آره، این بخش دومی مهمتره.
چرا؟
کف پاشون برخلاف حالا بقیه حیوانات دیگه خیلی سفت و محکم نیست. یه حالت شاید بشه که مثلا پنبه‌ای طور، حالا نه به اون نرمی، اما یه حالت اسفنج مانند داره، بالشتکی اسفنج مانند داره، و اون فشار و اون دردی که شاید کسی احساس بکنه که فیل بخواد روش قدم بگذاره یا روی شیعی بخواد خود و متلاشیش بکنه، نه اونجوری نیست.
یعنی جای پاش خیلی همچین فشردگی زیاد و عمیقی ایجاد میکنه
برای اون وزن و اون
هیکل.
آره دقیقا، اون گودگی که باید ایجاد بکنه و اون فشاری که نیروی که باید وارد بکنه.
سوالت خیلی خوب بودا، ولی من ازت سوال کردم که به جهان اطرافمون نگاه بکنیم، یه سوال از جهان اطرافمون بگیم.
آخه امروز روز پیژامه هم هست، چه سوالی؟
نه آخه نه، من میگم جهان اطرافمون رو نگاه کنیم. تو فیل یه دفعه از
جهان اطراف دیگه، طبیعت دیگه، تو طبیعت.
خیلی دوره، هندوستان، آفریقاست. تا حالا فیل از نزدیک دیدی؟
از نزدیک تو باغ وحش دیدم من.
کدوم باغ وحش فیل داشته؟ من هیچ باغ وحشی فیل ندیدم تا حالا.
بچگی باغ وحش تهران
فیل داشت؟
آره.
من فیل اصلا ندیدم.
واقعا نرفتی؟
اینقدر فیل دوست دارم ولی فیل ندیدم. اصلا فیل یه موجود عجیبیه، بعد از دور خوشگل و جالب، خاکستری رنگ، دم کوچولو داره، خرطوم دراز داره، آج داره، گوشاش شبیه در واقع باز
گوشاش بزنه. شر انقدر بزرگه.
اینو میدونی دیگه.
نه واقعا.
ادا در برای تبادل دما هستش و
خب این هم خودش این همه بزرگه. خب. پوستش از سطح بدنش گرما میتونه خارج دیگه. چرا گوشش باید انقدر بزرگ باشه؟
حالا به هر حال مغزو میخواد خنک نگه داره دیگه. بعد عروقی که نزدیک به مغزه به نوعی این چیز میمونه دیگه، این کولر میمونه دیگه، هم باد میزنه همین که اون
چون مثلا هیکلش بزرگه، مغزش هم بزرگه، یعنی
بله
هر چقدر مغز بزرگتر باشه مگه توانمندتره؟ چرا بعد انقدر بزرگ بشه؟
نه دیگه،
فیلم اونقدر خوب
اگه بود که فیلم میشد بهترین، یعنی مثلا نهنگ میشدش.
خب همون پس برای چی مغزش انقدر بزرگ باشه؟ فکر نمیکنم خیلی هم مغزش بزرگ باشه.
مغزش بزرگه دوست من،
یعنی مثلا اگه 6 برابر انسان اندازه فیله، مغزش هم 6 برابر انسانه.
بله 5 برابره.
فکر نمیکنم 5 برابر هم
پنج
باشه. خیلی بعید میدونم.
بیایید در صفحه رادیو ما رو دنبال بکنید، یک تصویر اینفوگرافی، یک MRI در واقع از مغز فیل میذاریم، ببینیم ابعاد مغز فیل چقدره نسبت به جثه‌اش، آیا بزرگ خیلی یا در واقع جزو مغز کوچولو هست دیگه، یعنی بهشون چی میگن؟ مغز نخودی؟
مغز فندقی.
مغز فندقی نخودی خیلی دیگه برای فیل بده.
ra.radium نشانی ما در اینستاگرام هست، @ra.radium.
بسیار خب، بریم به سراغ رادیوم امروز که به نوعی رنگ رادیوم امروز رنگش قرمزه.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح.
رادیو
حالا بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم سامانه بومی برای تشخیص و خودترمیمی شبکه‌های ارتباطی. فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق شدن سامانه بومی نود مستر رو بسازن که با تشخیص سریع خطا و قابلیت خودترمیمی باعث کاهش خطای انسانی و بهبود عملکرد شبکه‌های ارتباطی میشه. علی اکبر تدیون مدیر عامل شرکت گفته که هدفشون از این سامانه بالا بردن کارایی شبکه‌ها و ارائه خدمات بهتر به مشتری است. نود مستر با مدل FCAPS مدیریت خطا، پیکر بندی، هشداردهی، عملکرد و امنیت رو کامل پوشش میده. از قابلیت‌های مهمش میشه به طراحی توپولوژی، پیکر بندی تجهیزات، پایش عملکرد و اطلاع رسانی سریع خطاها اشاره کرد. به گفته تدیون، اپراتورهای موبایل، شرکت‌های مخابراتی و ارائه دهندگان اینترنت مشتری‌های اصلی این سامانه هستند و همچنین کاهش خطای انسانی و راهکارهای خودترمیمی از مهمترین دستاوردهای نود مستر. ساخت ربات جهنده با بال‌های حشره‌ای برای رد شدن از موانع. محققان یک ربات جدید ساختند که با الهام از بال‌های حشره‌ای از موانع و زمین‌های ناهموار می‌پره. این ربات که کمتر از 1 گرم وزن داره با فنر کربنی به هوا پرتاب میشه و تا 20 سانتی متر میپره و سرعتش به 30 سانتی متر در ثانیه میرسه. نکته خوبش هم اینه که کلی انرژی کمتر از ربات‌های پرنده مصرف میکنه. این ربات در آزمایش‌ها از روی چمن، یخ و سطوح ناصاف راحت رد شده و چون انرژی کمی مصرف میکنه میشه ازش برای جستجوی بازمانده‌ها در مناطق بحران یا کاوش مکان‌های خطرناک استفاده کرد. و در پایان، کشف میکروب‌های جدید برای تصفیه آب. محققان نوع جدیدی از میکروب‌ها را شناسایی کردند که در عمق 21 متری خاک زندگی می‌کنند و در تصفیه آب‌های زیرزمینی نقش دارند. این میکروب‌ها در مناطق عمیق خاک ایالات آیووا و چین کشف شدند و برخلاف انتظار همچنان فعال و در حال رشد هستند. این میکروب‌ها با مصرف کربن و نیتروژن موجود در خاک به پاکسازی آب کمک می‌کنند و مانند یک جمع‌کننده طبیعی آلاینده‌ها عمل می‌کنند. پژوهشگران قصد دارند این میکروب‌ها را در شرایط آزمایشگاهی پرورش بدن تا ویژگی‌های اونها رو بهتر بشناسند و از توانمندی‌هاشون برای تصفیه آلاینده‌ها بهره ببرند. اگر تحقیقات موفقیت آمیز باشه، این میکروب ها میتونن به راهکاری نوین برای بهبود کیفیت منابع آبی تبدیل بشن. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در
پرونده ویژه.
حالا رسیدیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. به مناسبت 28 فروردین ماه، روز جهانی هموفیلی، قصد داریم گفتگو بکنیم با جناب آقای احمد قویدل، مدیر اجرایی کانون هموفیلی ایران. سلام به شما، صبحتون بخیر آقای قویدل.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. آرزوی روزهای خوب توأم با سلامتی در سایه صلح و دوستی را برای مردم ایران آرزومندیم و خیلی ممنونم از اینکه در روز جهانی هموفیلی به یاد بیماران هموفیلی، انجمن هموفیلی و این حوزه از بیماری ها بود.
خیلی متشکرم. آقای قویدل، هموفیلی چقدر به من الان نزدیکه؟ چون برای اینکه حس همزاد پنداری داشته باشم، اول از همه باید ببینم که یه موضوع دور از منه، دور از خانواده منه، یا به من نزدیکه.
ببینین، اساسا بیماری های نادر از ما دورن، ولی اون چیزی که به ما نزدیکه اینه که آدم هایی توی جامعه ما وجود دارن که بسیار زیاد هم هستن که با ما متفاوتن. حالا ممکنه که یه دست نداشته باشه، یه معلولیت خاصی داشته باشه، یا یه مشکل ذهنی داشته باشه. اینا همه آدم‌هایین که آدمن ولی با هم متفاوتن. ما متاسفانه تو این حوزه کم کار کردیم تو کشورمون. الان توی اروپا سعی میکنن حتی تو برنامه‌های زنده تلویزیونی از کودکان معلول به عنوان مجری استفاده کنن که جامعه یاد بگیره که اینها هم اعضایی از جامعه هن. اون چیزی که میتونید شما باش همزاد پنداری بکنین اینه که ممکنه بچه شما یک روز، خدای نکرده، دو روز، سه روز در سال یه بیماری داشته باشه، ولی بچه های هموفیلی بیماریشون ارثیه، خوب شدنی نیست، تا آخر عمر باهاشونه، فقط کنترل میشه. یعنی باید یاد بگیرن چجوری باش زندگی کنن، چجوری باش ورزش کنن، چجوری باش درس بخونن، چجوری شب و باش صبح کنن، چجوری بیدارویی رو تحمل کنن، چجوری مشکلاتی رو که توی جامعه براشون به وجود میاد بتونن باش کنار بیان. من میگم از این زاویه همزاد پنداری داره که ما احساس بکنیم که یه عضوی از خانواده ما به صورت دائمی بیماره و باید مواظبت‌های خاص ازش صورت بگیره. یه مثال بزنم، بازم میشه به همزاد پنداری نزدیک بشه. شما ممکنه در سال یه بار، دو بار، سه بار آمپول بزنین، هیچ وقت هم براتون مهم نیست این نوک سرنگش خوبه یا خوب نیست.
بله،
اهمیت نداره، یه لحظه است، یه بار در سال. ولی مثال هموفیلی که به صورت دائمی از رگش میخواد استفاده کنه، این که چقدر اون سوزن استاندارد باشه، چقدر درست فرو بره و نیاز به وزن پرستار برای فرو رفتن بدنش نباشه، باشه اهمیت پیدا میکنه.
عجب.
ببینید، بیماران خاص و بیماران دیر درمان یه نوع دماسنجن توی جامعه. دمای سیستم درمان، استانداردهای سیستم درمانو میارن جلوی نظر مردم.
عجب.
شما براتون اهمیت نداره اگه وارد یک جایی بشید اورژانسش یه ذره عقب جلو باشه، شاید خیلی زود چشم پوشی کنید، ولی یه بیمار خاص چون نیازهاش فوریت داره، دائما مطالبه گره و داره تلاش میکنه که استانداردهای بالاتری در اختیارش قرار بگیره. یا راجع به قرص، دارو، نوع کیفیت دارو، اینا چیزاییه که بیماران خاص هر روز باش درگیرن. اینکه چه اتفاقی در کشور میفته، آیا داروشون فردا هست، آیا داروشون فردا نیست، و همین موضوع چالش ها و استرس هایی رو برای این بیماران میاره که اگر جامعه هم یه همخوانی مثبتی باهاشون نداشته باشه، نمیتونن اون پیشرفت لازم رو بکنن. خیلی ساده بگم، شما یه آدم سالم هستی، میخوای ازدواج کنی، تشویشی نداری، ولی یه بیمار وقتی میخواد ازدواج کنه، اولین تشویشش اینه که چجوری به همسر آیندهش بگه که من یه بیماری دارم. اصلا کی بگه؟ آیا باید بگه؟ آیا نگه؟ ببینین، همه اینها با توجه به قضاوت‌هایی که مردم دارن معیار داره، مبنا داره، و باید ما آموزش بدیم به بیمارامون که بتونن تو جامعه درست زندگی کنن.
آقای قویدل، الان یه عالمه سوال در ذهن من ایجاد شدش با توجه به نکاتی که شما گفتید. فردی که در واقع بیماری هموفیلی داره میتونه ازدواج کنه؟
بله، اصلا بیماران هموفیلی میتونن ازدواج کنن، میتونن کار کنن.
آیا ممکنه که بیماری رو انتقال بده به فرزندش؟
ببینید، بیماری هموفیلی، من اینجوری بهتون بگم، هموفیلی، هموش یعنی خون، فیلیاش یعنی دوست داشتن. هموفیلی یعنی کسی که خونو دوست داره. چرا خونو دوست داره؟ چون خونو از دست میده.
بله.
این یه کلمه یونانیه. اساسش هم برمیگرده به این که در کبد انسان 13 تا پروتئین ساخته میشه که دقیقاً 1 2 3 4 5 اینجوری نامیده میشن و موجب انعقاد خون میشن. یکی از عوامل دیگری هم که موجب انعقاد خونه پلاکت ها هستن. اگر اینا هر کدومشون به نحوی ایرادی توشون وجود داشته باشه، اون داستان آبشار انعقاد، حالا از نظر علمی و یا همینجوری فرایند انعقاد خون و خون بند آمدن به وجود نمیاد. یعنی ما وقتی دستمون میبوره، دست انگشتمون میذاریم روش، فشار میدیم و اون خون بند میاد، ولی هموفیلی این خون بند نمیاد، چون یه عاملی رو در بدنش کم داره. اون عامل رو از بیرون تهیه میکنن که حالا قبلا فقط از خون انسان تهیه میشد، ولی الان دنیا پیشرفت کرده، اصطلاحا نو ترکیب ریکامبیننت ساخته میشه و وارد بدنش میشه و این دوباره تبدیل به یه آدم عادی میشه. یه بیمار هموفیلی رو میشه جراحی کامل کرد، جراحی قلب باز کرد. یعنی اینجوری تصور نداشته باشید که در حقیقت این مثل شیشه میمونه، هیچ کاری نمیشه باش کرد. خیر، همه کارهایی رو که با یک انسان طبیعی میشه انجام داد با یه بیمار هموفیلی هم انجام میدن، ولی قبلش شکار میکنن اون دارویی رو که این تبدیل به یه آدم عادی میشه، اون دارو رو تزریق میکنه. الان بهترین نوع درمان برای بیماران هموفیلی که سالهاست فدراسیون جهانی هموفیلی و سیستم های علمی دنیا به نتیجه رسیدن، روش پروفیلاکسی و تزریق قبل از خونریزیه. یعنی الان ما برای کودکان در هفته دو بار بدون این که خونریزی کنه دارو رو میزنیم و بیمار دیگه سطح انعقاد شبیه آدم های عادیه. توی تحرکات معمولی، دویدن ها و غیره خونریزی نمی کنه و هی نزدیکش میکنیم به زندگی عادی. این داستان به این شکله که هموفیلی ارثی منتقل میشه، ولی ارثیش چجوریه؟ توی این اختلالات انعقادی کمبود فاکتور 8 و 9 رو فقط بهش میگن هموفیلی از نظر علمی، بقیه کمبودا رو میگن دیگر اختلالات انعقادی.
بله.
بنابراین اگر یک فرد هموفیل ازدواج کنه، قطعا دخترش ناقل میشه. قطعا بیماری هموفیلی خودش یه بیماری مردانه است. یعنی هموفیلی به مفهوم کمبود فاکتور 8 و 9، زنان انتقال میدن، مردان میگیرن. ولی دیگر اختلالات انعقادی رو هم زنان انتقال میدن، هم مردان انتقال میدن. آیا راه جلوگیری از این انتقال ها وجود داره؟ بله. یعنی الان سیستم های علمی، پیشرفت های علمی که شده، با مشاوره ژنتیک یه خانمی که ناقل هموفیلی هم هست میتونه دارای فرزند سالم باشه. ببینید، با همه این تفاسیر، با اینکه خیلی از راه‌های علمی بازه، ولی اساساً وقتی اینا میخوان ازدواج کنن با این چالش ها مواجهن.
خب آیا در واقع یکی از نقاطی که شما در این گروه بزرگ مؤثرین برای آگاهی بخشی از موضوع هموفیلی، برای پشتیبانی کردن و خدمات رسانی، در واقع در جایگاهی که هستید، آیا فکر میکنید که هموفیلی به عنوان یک بیماری نادر یک جور انگ اجتماعی رو هم همراه داره؟ یعنی جزء توجهات شما هست که این آگاهی رو بدید که این انگی نداره، این نیاز به توجه بیشتر فقط داره، مثل هر موضوع دیگه‌ای که میتونه متفاوت باشه، فقط یه تفاوته تا اینکه بیشتر بخواد یه بیماری باشه، چون کاملا میتونه تحت کنترل باشه؟
ببینین، این که ما خیلی بیماری ها رو تخفیف بدیم، من اصلا موافق نیستم. من میگم هموفیلی بیماری داره و اتفاقا باید با یه منطق عقلی بپذیره که یه تفاوتی با آدم های سالم داره.
خب این برچستنی
کنترل ها رو انجام بده، ولی اون برچستنی کاملا حق با شما.
یعنی مثلا تو مصاحبه شغلی شما خودتون در یک جایگاهی آیا ترجیح میدید که یک فردی که رنگ پریده هست و اصلا تو فرمش بنویسه که من در واقع بیماری هموفیلی دارم، ترجیح میدید اونو استخدام بکنید یا یک فرد دیگه؟
دقیقاً، من صحبت شما رو کاملا متوجه شدم. حرف شما درسته. ببینید، ما یه موقعی مینوشتیم بیماری هموفیلی بیماری است ارثی و غیر قابل انتقال به افراد. بعد پزشکا متنای ما رو میخوندن، میگفتن آقا
حرف غیر
یعنی چی آقا؟ این خب وقتی بیماری ارثیه که دیگه غیر قابل انتقال به افراد. گفتم نه، تو جامعه یه همچین چیزی هست. شما باور نمیکنید 20 سال پیش بچه ها میرفتن یه مدرسه، یک مدرسه غیر انتفاعی، والدین میگفتن این چرا میاد این مدرسه، میترسیم بچه‌مون بگیره، که ما مددکار رو میفرستادیم توضیح میدادیم
که واگیردار نیست.
واگیردار نیست. ولی حرف شما درسته. ببینید ما در انجمن خودمون تلاش میکنیم اگر هموفیلی ظرفیتی داره خودمون استخدام کنیم، اگه کاری داریم. به جامعه هم یه چنین پیشنهادی رو میدیم، میگیم کارهایی رو که اینها تواناییش دارن انجام بدن، فارغ از این که در حقیقت هموفیل هستن، باید بهشون واگذار بشه. ولی اشتباهات زیادی تو حوزه استخدامی ما از نظر نگرش وجود داره. من بارها به سازمان امور استخدامی گفتم آقا این چه وضعه تو این مملکت که هر کس دلش میخواد شرایط استخدامی تعیین میکنه. بیماران هموفیلی از معافیت پزشکی برخوردارن، هر جا میرن استخدام شن نوشته عدم معافیت پزشکی. یعنی چی؟ عدم معافیت پزشکی مال کار نظامیه، مال کار خلبانیه، مال کار فیزیکی سنگینه. بانک هم برمیداره میرسه عدم معافیت پزشکی. یعنی چی؟ ببینین این کنترل ها در جامعه وجود نداره، یعنی کم نگاه میکنن، اون صدای اقلیت جامعه کم شنیده میشه که بیان و اجازه ندن یه همچین سلیقه هایی به کار گرفته بشه. آره یه سری مشاغل نباید معافیت پزشکی داشته باشن، آدمایی باشن که
مشغل حساس هستن. بله، خلبان ممکنه باشه،
ارتشی میخواد بشه، بله، میخواد بره توی حوزه‌های نیروهای مسلح کار کنه، اینا که نباید. خب طبیعتاً حرف منطقیه، ولی اساساً من اعتقادم اینه که جامعه همیشه نگاه اولش برچسبیه. به خاطر همین اگر از من سوال کنه یه بیمار هموفیل که آقا من میخوام برم ازدواج کنم، بگم من هموفیلم، من میگم اگر در مرحله اول خیر، لزومی نداره. ما یک نوع سفارش معین به بیمارمون میکنیم، میگیم تو از لحظه آشنایی تا عقد فرصت داری بگی، تا قبل از عقد وظیفه قانونی و حقوقیته که بگی. چرا؟ چون بر اساس قوانین ازدواج در کشور ما اگر کسی بیماری ارثی داشته باشه باید دقیقاً به طرف مقابل، به زوج یا زوجه بگه. و حتی در سند ازدواج جایی هست که همه امضا میکنن و خیلی هم نمیخونن، نوشته که آقا من هیچ نوع بیماری ندارم. ما میگیم شما لازم نیست در لحظه بگید. این در لحظه گفتن همون قضاوت غلط رو به وجود میاره و اجازه نمیده با شخصیت شما اون فرد آشنا بشه. یا ما به والدین دختران که مشکل اختلالات انعقادی رو دارن، به اینا میگیم آقا شما اجازه ندارید بیماری دخترتون رو به خواستگارش بگید. بعد همشون با تعجب به ما میگن یعنی چی؟ یعنی ما نگیم؟ میگم خانم، آقا، یعنی باز در خونه شما میاد تو میگم آمدم خواستگاری دخترتون، شما برمیگردید میگید ما اصلا اهل ریا و کلک نیستیم. به اطلاعتون برسونیم که دختر ما یه چیزی داره بهش میگن هوموفیلی مثلا، یا چیز اینجوری هم میگی. یا بعضی از عناوین بیماری های انعقادی به اسم کاشفاش خیلی اسمای
شیکی
هم داره، اسمای حالا شیک و قلمبه‌ای داره. من بیماری وون ویل بران دارم. من یه بار یه عزیزی از روستا آمده بود، میگفت بدبخت شدم، بچه‌م بیماری وون ویل بران گرفته، بردمش پای کامپیوتر زدم وون ویل بران، آمد یه آقایی با یه سیبیل شیکی. گفتم این وون ویل بران اینه، همچنین نزن خودتو، مشکل انقدر جدی نیست که تو داری راجبش فکر میکنی. یا تو حوزه مثلا بیماری گلانزمن فلان، ببینید اینها باعث میشه که فرد بره و اون دختر مارکدار بشه. ما پیاممون به جامعه اینه، من اینو فارغ از هموفیلی اصلا به همه مردم میگم، به هر کس که بچهش یه رازی داره، این راز، هر کسی لایق راز آدم نیست، اینو باید یاد بگیریم. ما تو ایران کمتر به این چیزا توجه میکنیم. ما به اصول محرمانگی در حوزه بیماری دقت نمیکنیم. خیلی راحت سر کار در حضور دیگران از همکارم میپرسیم بچت خوب شد؟ بعد طرف میگه آره بد نیست. این وری بچهش چشه؟ هیچی، چند روز پیش فهمیدیم سرطان گرفته.
بله،
ما بیماری فرزندان خودمون، بیماری خودمونو به کسی میگیم که کاری برای ما بکنه. ما بیماری بچه‌مون رو به دکتر میگیم که درمانش کنه، به مدرسه میگیم که یه موقع تنبیه فیزیکی نشه صدمه بخوره، به مدرسه میگیم که تو حیات مدرسه مواظبش باشن و نذارن ضربه فیزیکی بهش بخوره. ما به کسی که بچه‌مون رو مراقبت میکنه راز بچه‌مون رو میگیم، نه اینکه بریم بشینیم در دکون نونوایی توی صف بگیم آره ما یکی از بچه‌مون هم هموفیل، حالا معلوم نیست کی با این ازدواج کنه. خانواده رو شما میپاشونی، اجازه نمیدی اون فرد قابلیت های خودش نشون بده. من یه بار رفته بودم فرمانداری یکی از شهرهای اطراف، حالا اسمش هم میارم شهریار دیگه، 20 سال ازش گذشته، دیدم یه آقای فرمانداری رفت پشت تریبون، بعد راجع به روز جهانی هموفیلی هم رفته بودیم، بعد بلند شد گفت که من نمیدانم چرا خداوند هرچی درد و مرضهای غیر قابل درمان رو داده به آدمای بیچاره. من نمیدونم چه سریه میخواهد اینها رو آزمایش کند. آقا یه مشت از این حرفا زد، من دیگه اصلا نتونستم تحمل کنم. بهش گفتم آقای فرماندار اگه اجازه بدید من چه کلمه حرف بزنم. بلند شدم گفتم آقا آن کسانی که دارند و تو نمیبینی، تو در فرمانداری آدمی رو میبینی که دچار مشکل معیشتیه، بلند میشه میاد سراغ تو، معنیش این نیست که این دردامو فقط مال آدمای کم برخورداره. بعد براش توضیح دادم، گفتم من اینقدر وکیل دارم که هموفیلن، اینقدر مهندس دارم هموفیلن، اینقدر دکتر دارم، اصلا جواز داروخانه درمانگاه ما به نام دکتریه که خودش هموفیله. بعد اینا براش توضیح دادم، خیلی ناراحت شد از دست من، گفت شما خیلی برخوردتون بد. گفتم آقا تو داری اصلا اطلاعات غلط منتقل میکنی. یا یه موقعی یکی از بنیادهای خیلی معروف فرسو تمام تهران رو پر کرده بود، نوشته بود پیش به سوی شهر بدون بیمار خاص. من مجلس و هر جا شد رفتم تا این بیلبوردها رو جمع کردم. یه مش سایه سیاه کشیده بودن، صبح مریض ما میومد پیش به سوی شهر بدون بیمار خاص، یعنی چه؟ این بابا نابود بشه، به جای اینکه بگی من حامیشم، به جای اینکه بگی من کمک میکنم که این در جامعه نقش خودش ایفا کنه، ما میگیم این تعبیض مثبته. اگه به معلول امتیاز بدیم، اگه به بیمار امتیاز بدیم، دولت به عنوان کسی که اینا همه شهروندشن کمک میکنه اینا در مسابقه جامعه یه ذره برابرتر حرکت کنن.
حالا اینو در واقع تعمیمش بدیم، اصلا از ساختارهای دولتی خارج بکنیم که طبق قوانین و ضوابط خاص خودشونه. ما کلی خوشبختانه شرکت‌های خصوصی داریم که نیازمند نیروی انسانی متخصص هستن. اینکه در واقع هر شرکتی، هر مدیر عاملی، هر مجموعه‌ای برای ساختار خودش در اون ساختار منابع انسانی تعیین تکلیفی بکنه که این مانعی نباشه برای استخدام افراد، چون اینجور که شما میفهمید اختلالی در کار فرد که ایجاد نمیکنه، یعنی فرد دچار خستگیه، مثلا کمتر کار میکنه اگر هموفیلی داشته باشه، فرد ممکنه چه اتفاقی براش بیفته تو محیط کار.
هموفیلی ها عمدتا کار فیزیکی سنگین نمیتونن بکنن، چون کار فیزیکی سنگین بهشون فشار بیاره. ما هم بهشون توصیه میکنیم نرید در کارهای فیزیکی. من یادم یه بار رفتم دیدم کاشان یه بیماری مصرف داروی بالایی داشت، بعد هیچ اصلا به ذهنم نرسیده بود از این شغلشو بپرسم. بعد تو سفری که به کاشان رفتیم اینم اومده بود توی اون جلسه، بله. اصرار که با من بیا بریم کاشان و وضعیت درمانگاه ما هم ببینید تو اینا. من تو رو با این صحبت گفتم شغل تو چیه؟ گفت من آسفالت میکنم. گفتم ببخشید با این پیکورا شما میری آسفالت میکنی؟ گفت آره. گفتم خب معلومه که تو این همه دارو مصرف میکنی، تو هم تکونی که به خودت میدی خونریزی به وجود میاد. چون برای اینکه درکی پیدا کنید از خونریزی های هموفیلیا، اتفاقا برعکس آنچه که خونریزی بیرونیه خطرناک نیست. عجب. داریم میبینیم، بخیه میکنیم، کنترل میکنیم. هموفیلی خونریزی های داخلیش خطرناکه.
بله.
خونریزی داخلی یعنی چی؟ شما دارید از پله میرین بالا با عجله، ساق پاتون برخورد میکنه به لبه پله، ضعف تمام وجودتونه میگیره. این در اثر پاره شدن هزاران مویرک زیر پوست شماست. هموفیلی موقعی که خون ریزی میکنه این درد رو داره و اینو دائمی داره و تا اون دارو رو نزنه این درد کنترل نمیشه. ببینین کار فیزیکی سنگین نباید بکنه،
ولی مثلا یک دیولوپر، یه برنامه نویس،
بله، اینا مشاغل مناسب سازی شده برای این بیمارا هست. یعنی ما میگیم آقا یه هموفیل رو بذارید معلم بشه، مقابلش نیستید، بذارید پرستار بشه، میتونه این کارا رو انجام بده و نسبت شدید داره، خفیف داره، توانایی فردو سنجش کنید. و از همه مهمتر، حالا چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی باید درک بکنن که اینها شهروندن، اینها هم حقوقی دارن، یعنی اینها را باید برابر با دیگران از نظر توانایی و ظرفیت ارزیابی کنن تا بتونن به نتیجه برسن.
خب گفتگوی ما با آقای قویدل سیاوش اگه موافق باشی اینجا یه استاپ بله بکنیم، توقف کنیم، بریم کتابیام رو با مروا کاظم‌زاده بشنویم که کتابی رو برای ما معرفی بکنه و بخشش رو بخونه، برگردیم و این بحث جذاب درباره بیماران هموفیلی و هموفیل‌ها رو ادامه خواهیم داد.
در طول چند قرن گذشته دو دگرگونی، یکی علمی و دیگری دموکراتیک، فکر و سلامت گونه‌های آدمی رو تغییر داده. انقلاب علمی همچنان در حال شتابه. البته تا همینجا هم بیشتر از همه تاریخ گذشته پرده از اسرار طبیعت برداشته. در این حال که کاربردهای تکنولوژیکی دانش علمی جان میلیون‌ها انسان رو از فقر، جهالت و ترس نجات داده. انقلاب دموکراتیک آزادی و حقوق برابر را کم و بیش در میان نیمی از ساکنان این دنیا اشاعه داده و مردم آگاه همه از اون استقبال می‌کنند. این دو دگرگونی با یکدیگر پیوند داشتند و تا امروز هم همچنان این پیوند رو حفظ کردند. در اواخر قرن 20 هر ملت علمی در دنیا لیبرال دموکراسی یا دست کم تا اندازه لیبرال دموکراسی بود. حالا این دو چگونه به یکدیگر پیوند خوردند؟ سناریویی که اکثر ما در مدرسه یاد میگیریم این دگرگونی رو در سه پرده به نمایش میذاره: رنسانس، انقلاب علمی و روشنگری. این سناریوی سنتی در نوع چارچوب مطالعاتی به خوبی میگنجه، اما نشون میده که پیدایش همزمان علم و لیبرال دموکراسی چیزی بیشتر از رشته ای از رویدادهاست. اما اوضاع زمانی روشن‌تر میشه که بپرسیم چه چیزی تازه بود. ماده اولیه این نوآوری چه بود که اگر نبود انقلاب دموکراتیک رخ نمیداد؟ کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب علم آزادی، دموکراسی، خرد و قوانین طبیعت به نویسندگی تیموتی فریس. کتاب حاضر استدلال میکنه که این ماده اولیه علم بوده و بر این باوره که انقلاب دموکراتیک رو انقلاب علمی جرقه زد و علم همچنان آزادی سیاسی امروزی رو پروبال میده. تنها خلاقیت علمی نیست که پیشرفت‌های تکنولوژیکی و رونق اقتصادی رو تولید کرده، اما اینکه دموکراسی‌های لیبرال حافظ آزادی‌ها هستند برای آسان کردن پرسشگری علمی ضروریه. خود دموکراسی هم نوعی نظام آزمایشیه که بدون اون نه علم شکوفا میشه و نه آزادی. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
بازگردیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. من خیلی ممنونم از شمای قویدل. من بدون اغراق الان احساس میکنم با یک ساعت قبل از اینکه برنامه رادیوم شروع بشه انسان دیگری هستم. یعنی من احساس میکنم که الان به جایی که من تا به حال نگاه نکرده بودم الان دارم نگاه میکنم و برام عجیبه که چطور در اطراف خودم هیچ نفری رو نشنیدم یا ندیدم که بگه من بیماری هموفیلی دارم. مگه اینقدر در واقع میتونه تعدادش کم باشه؟ شاید ندیدنه به این علته که واقعا در محیطای کاری ما نیستن.
ببینید دوست عزیز، اساساً آمار بیماران شناخته شده هموفیلی در ایران 14000 نفر، بیش از 14000 نفر. آمار بیماران ناشناخته خیلی زیاده. امسال فدراسیون جهانی هموفیلی محور شعارش رو گذاشته روی زنان و دخترانی که شناسایی نشدن
و ناقلن.
ناقلین یه بحث دیگه‌ن، اینا بیمارن. این ناقلین، مثال خواهر یه بیمار هموفیلی ناقله، ممکنه ناقل باشه ممکنه نباشه. دختر یه بیمار هموفیلی ناقل اجباریه، حتما ناقل. بحث ناقلین جدا، ما راجع به بیمار داریم صحبت.
شما یه جای صحبتتون گفتید بیشتر مردان براشون اتفاق میفته هموفیلی.
ببینید نه، آنچه که در علمی میگن بهش هموفیلی بیماریست مردانه و خیلی هم جالبه بهتون بگم رویال سلطنتیه. اولین نفری که کشف کردن پسر تزار روس بوده، 9 سالش بوده و هموفیل بوده. راسپوتین همینجوری به دربار تزار راه پیدا میکنه، با جادو و جنبل کنترل میکرده خونریزی اینا، اون دربار رو به فساد میکشونه. نهایتاً این یه دونه هموفیل که بعضی وقتا هموفیلی‌ها با خنده من این نقلای تاریخی رو براشون میکنن، میگن یکی هم خواسته بشه تزار هموفیلی فاکتور 9، اونم نذاشتن، 9 سالگی اعدام شده تو انقلاب اکتبر. ولی اون تزار دخترم داشته. اون زمان دخترها رو شاهزاده رو به شاهزاده میدادن. یکی از دختراش داده بوده به پروس، یکیش میده به انگلیس، یکیش میده به فرانسه و خدا بخواد همه امپراتوری های جهان شازده هاشون. دقت کنید شازده هاشون یعنی چی؟ یعنی ولیعهدشون هموفیل در میان، یعنی اون کسایی که میخواستن بعدن هدایت کنن. در نتیجه تمام دانشمندای دنیا میافتن دنبال کشف داروهای هموفیلی و داروهای هموفیلی زود خیلی زود کشف میشه. این بخشش مردانه است، ولی یه بخش از اختلالات انقادی داریم به غیر از 8 و 9 که اینها هم زنان مشکل پیدا میکنن هم مردان. مردان خیلی خوب زود شناسایی میشن. خوشبختانه حالا ما در یک کشوری هستیم که مسلمونن و این عمل سنت معروف و ختنه فوراً دست بیماری رو رو میکنه، یعنی
که خون معمولاً منعقد نمیشه،
خونریزی زیاد میکنه، مجبورشن برن دکتر و پیگیری میکنن. این هموفیلیه. ولی در رابطه با زنان متاسفانه زنان از و دختران از طریق آگاهی دادن در حوزه خونریزی های ماهیانه بیماریشون کشف میشه. ببینید فدراسیون جهانی هموفیلی شعار داره، میگه یک هفته کافیست. آقا این اولین خبر ماست. ما بارها با آموزش پرورش میگیم آقا اینه تو کتاب درسیت بنویس. دختر خانمی که میره مدرسه ورق میزنه کتابشا ببینه نوشته یک هفته کافیست. منبع اطلاعاتی دختران بهترین پزشک بغلشون باشه مادر است. من بارها پرسش نامه پر کردم. آنچه که مادر راجع به پریودی دختر میگه براش قابل قبوله. بهش میگه اینو نخور، نمیخوره.
پس شما میفهمید که یک مادر بهتره که به فرزندش بگه که مدت زمان این دوره طبیعی در بدن چقدره. اگر بیشتر بود این یک هشداره برای اینکه ممکنه
آفرین
هموفیل باشه. این
از نظر چیزی، از نظر مدت زمان.
بله.
و دوم از نظر شدته. یعنی ممکنه یکی مدت زمان درستی پریود میشه و دچار قاعدگی ماهانه میشه، ولی چی؟ شدتش زیاده. شدتش زیاده، قابل اندازه‌گیریه. براش نرم افزار تهیه کردن، اپلیکیشن تهیه کردن که بچه‌ها اگه باش آشنا بشن به راحتی میتونن بفهمن. ولی شاخص داره، میگه اگر مجبور میشی تو کمتر از 2 ساعت نوار بهداشتی عوض کنی مشکل داری. برو راجبش فکر کن، اسمش منوراژیه و ممکنه جزء بیمارای ما باشه. این افرادی که شناسایی نمیشن به این طریق به علت دخالت‌های ذهنی مادر، هیچ کس علاقه ندارد روی بچه خودش یه مارک بذاره بگه این ممکنه مریض باشه. ما باید فارغ از این اطلاعات اولا مادران رو دعوت کنیم به یه کار مهم. آقا دخترتون رو با خودتون پیش پزشک زنان ببرید. شما که میرید توی 2 نوبت هم گروه ببرید و به دکتر بگید باش صحبت کنه و بفهمه که اصلا این موضوع چیست، تا بتونن از اون خرافه ها، از اون ارتباطات پیچ در پیچ، از اون اطلاعات سنتی عبور کنن و برسن به اطلاعات درست. اگر نرسن چی میشه؟ هیچی. بزرگترین واقعه یک زن چیست؟ زایمان. زنان و دخترانی که کشف نمیشن بیماریشون ممکنه در حین زایمان فوت بکنن. مرگ و میر مادران حین زایمان یکی از شاخصهای بزرگ بهداشت جهانی، برای اینکه یه دماسنجه، یه سنجشه، یه گزینه است برای اینکه تو اون کشور وضعیت بهداشت چگونه است.
ما مدتی پیش آمار رو به 0 نزدیک کرده بودیم، ولی متاسفانه شنیدم که اخیراً دوباره در واقع این عدد داره زیاد میشه.
ببینید مرگ و میر مادران حین زایمان، عددهایی من از رو گزارشات پزشک قانونی میگم، من گزارشات پزشک قانونی رو دیدم که گزارش هم ازش کردن، بسیاری از مرگ و میرها در اثر خونریزی های شدید بوده. چون اگر بدانند فرد مشکل داره دارو بهش تزریق میکنن، این یک فرد معمولی زایمان میکنن
یا واحدهای خونی لازم رو در دستش نگه میدارن.
دقیقاً. ببینید اینا خونم نیست، این داروها الان یه دوره شده که من یادم بچه بودم همسایه‌های ما یه چند تا خانم بودن معروف بودن، مثلا یهو تو محل میگفتن که سهرا خانم دوباره رفت که باید بره خون بزنه. یعنی اصلا این به صورت روتین هر یه ماهی یه بار میرفت خون کامل میزنه.
بله.
ولی الان دیگه میگن خون کامل نزنیم حتی المقدور، آنچه که هر کس نیاز داره بهش بدیم. طرف پلاکت میخواد، آزمایش دقیق میکنن میگن این پلاکتاش کمه، بهش پلاکت بدیم. به اصطلاح هر آنچه که نیاز فرده بهش داده میشه. بنابراین در رابطه با زنان و دختران ما توصیه عمومیمون به خانواده ها و جامعه اینه که به این امر توجه کنید، دربارش گفتگو کنید و تلاش کنید که اطلاعات فرزندانتون علمی و بروز کنید. و یه توصیه عمومی هم به همه داریم، ازدواج فامیلی نکنید. این نه خاص بیماران هموفیلی باشه، منشأ بسیاری از بیماری های ژنتیک در نسل های آینده ازدواج های فامیلی.
متشکرم از جناب آقای احمد قویدل، مدیر اجرایی کانون هموفیلی ایران، به مناسبت 28 فروردین ماه روز جهانی هموفیلی. درباره این بیماری، درباره خودمون، درباره انسان صحبت کردیم که چطور در واقع میتونه آگاهی بین ما ارتباط مؤثرتر و موفقتری رو ایجاد بکنه، چطور میتونیم در کنار همدیگه زیست با کیفیتری رو داشته باشیم. و من خیلی خوشحال میشم که بدونم که در واقع در اطراف همکاران خودم فردی هست که بیماری خاص مبتلا بهش هست و ما میتونیم همدلانه کنار همدیگه زندگی بکنیم. احسان، تو تا حالا به کسی برخوردی در اطرافت که بیماری خاص داشته باشه یا
مثلا دوران مبتلا به هموفیلی باشه؟ من همکلاسیایی داشتم، دو مورد همکلاسی داشتم که مبتلا بودن. ولی خب مثلا همه کلاس و مدرسه به نوعی مطلع بودند و خانواده‌شون اطلاع دادن. بچه‌ها خیلی مراعات می‌کردن، هم توی کلاس هم زنگ ورزش حواسون بود که بهش برخورد نکنی به اون دانش آموز.
این که در واقع اگر ضرورتی داشتش به اطرافیانمون بگیم، چه میزان باید بگیم، حریم خصوصی ما چقدره، حریم خصوصی بیمار چگونه است، همه این موضوعات امروز در برنامه مطرح شد و به نظرم این برنامه بسیار شنیدنیه، آموزنده است. برای من که کلی نکته داشتش، خیلی متشکرم از آقای قویدل که در برنامه امروز بودید با ما. بله حتما.
ببینین، روز جهانی هموفیلی یک کارزای جهانی داره. کارزای جهانیش کارزای نور قرمز و ایران یکی از بزرگترین مشارکت کنندگان در کارزای نور قرمز. هر سال در روز جهانی هموفیلی برج میلاد، پل طبیعت، برج آزادی با نور قرمز روشن میشه.
پس اگر امروز دیدیم که همه چی قرمز شده
به خاطر
نه 28 بله 28 فردا. یعنی در حقیقت امر الان من مثلا از کرموشا کاملا اطلاع دارم، میراث فرهنگیش طاق‌بستان رو قرمز میکنه، آبنماهاش هم قرمز میکنه. این قرمزی یه پیام داره، آقا بیایید راجع به هموفیلی هم یا آگاهی پیدا کنیم. این بیمارا ناشناختن، 1% از جمعیت جهان، ببینید عدد کمی نیست، 1% از جمعیت جهان دچار اختلال انقادی،
80 میلیون نفر میشه،
ولی شناخته نشده. تو کشور خود ما شما این عدد رو با جمعیت و با آمارهای ما مقایسه کنید، به مرور شناسایی میشن. هر چی بیشتر تکنولوژی میره بالا، اینا بیشتر شناسایی میشن. ولی ما میتونیم با آگاهی رسانی، با اطلاع رسانی کمک بکنیم به این که این افراد شناسایی بشن. و آخرین خاطره من با این تموم کنم که خانمی اومد در سن فکر میکنم 28 سالگی در درمانگاه ما و متوجه شد که بیماری وان ویلبراند داره که یه نوع اختلال خونریزی دهنده است و اولش به شدت گریه میکرد. گریه که آخه من چرا به این مرضی دچار شدم؟ من بهش گفتم خانم، تو بزرگترین شانس زندگی تو آوردی که کشف شدی. اگر تو با همین وضعیت میرفتی و زایمان میکردی، ممکن بود در مسیر زایمان جون خودت از دست بدی. 2 ماه بعد من این خانم دیدم. میدونی به من چی گفت؟ از موقعی که متوجه شدم این بیماری، شدم یه آدم عادی. ببینید، زندگی زناشویی آدم ها به مخاطره میفته، میپاشه از هم. یعنی اگر این افراد شناسایی نشن، میان هیستکترومی میکنن، رحم و در میارن، تا آخر عمر طرف از بچه محروم میکنن، نمیدونن چیه که
عجب.
و فدراسیون جهانی هموفیلی یه جمله رو اول همه کتاباش مینویسه، خیلی جمله آموزنده، یه حضرت عالی رو هم دیدم خیلی با دقت دارید گوش میکنید، میگه توجه کنید، خون هموفیلیا بند نمیاد، تون تون در نمیاد. اگه یه هموفیلی دیدید داره خون ریزی میکنه، این بشکه نیست خالیشه تمام خونش. بله. اونم مثل یه آدم معمولی همون مقدار خون باید از دست بده که دوچار مخاطرات حیاتی بشه. من همیشه برام سوال بود که اینا برای چی این جمله رو همه جای کتاب نوشتن. بعد مواقعی که خونریزی‌های شریانی بزرگ رو تو هموفیلیا میبینم، این جمله میاد تو نظرم میگم آقا اینم مثل آدم معمولیه، همونقدر که حیات اون در این لحظه به مخاطره میفته، حیات اونم به مخاطره میفته. هر نوع آگاهی دادن به حوزه مردم کمک میکنه مناسبات مردم سلامت باشه. ما به هموفیلیا میگیم موقع رانندگی به کسی پرخاش نکنید، او که نمیدونه شما مشکل داری، ممکنه عکس العمل فیزیکی نشون بده و شما مخاطره بیفتید. به هر حال براتون آرزوی سلامتی میکنم.
خیلی متشکرم،
خیلی لطف کردید و
متشکرم. وظیفه
یک مصاحبه دیگری بود، من تقریبا فکر کنم 2 سال بود یه همچین مصاحبه‌ای محدود به حوزه اجتماعی و حوزه روانی قضیه رو نکرده بود. همیشه بحثون میره تو دارو و نبود دارو و مشکلات اینجوری، ولی این یه مصاحبه خاصی بود، امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی متشکرم که ما رو آگاه کردید. خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.